تشکر لودین صاحب، شما مانده نباشید. سلام به مجله خبری رادیو آزادی، خوش آمدید. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان را مرگبارترین مکان در جهان برای غیر نظامیان خوانده است و واکنش های مقامات ایران به قتل محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای آن کشور. رهبر ارشد ایران خواستار مجازات کسانی شده که عاملان این رویداد خوانده است. با خبرها آغاز میکنیم. مقیم نایب را همراهی کنید.
سرخط خبرها. حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان از وزرای خارجه کنفرانس اسلامی خواهان حمایت از پروسه صلح افغانستان شد. رئیس جمهور و رئیس شورای مصالحه در مورد نشست قریب الوقوع این شورای عالی بحث کردند. خامنه ای رهبر مذهبی ایران در ارتباط با کشته شدن دانشمند اتمی این کشور خواستار تلافی جویی شده است. محمد حنیف اتمر وزیر امور خارجه افغانستان از وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی OIC خواست تا خشونت در افغانستان را محکوم و از تلاش‌های صلح افغانستان حمایت کنند. این کنفرانس تحت عنوان اتحاد برای تروریسم به خاطر صلح و پیشرفت برگزار شده است. حنیف اتمر امروز در سخنرانی خود در این نشست گفت سازمان همکاری اسلامی در برقراری صلح در افغانستان می تواند نقش مهم را بازی کند. او افزود:
ما از همه شما می خواهیم که دست به هم داده از پروسه صلح افغانستان حمایت کنیم و علمای دینی را در همه کشورهای عضو سازمان ترغیب کنیم تا خشونت را در افغانستان محکوم کنند و از پروسه صلح حمایت کنند.
وزرای خارجه کشورهای سازمان همکاری اسلامی در یک کنفرانس تحت شعار اتحاد برای ضد تروریسم به خاطر صلح و پیشرفت جمع شدند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان امروز با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی درباره نشست هرچه زودتر این شورا گفتگو کردند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در توییت نوشته رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی در خصوص انکشافات اخیر در گفتگوهای صلح در دوحه بس تفصیلی نمودند و همچنان در رابطه با آمادگی ها برای تدبیر جلسه قریب الوقوع شورای عالی مصالحه ملی صحبت کردند. پیش از این راس ویلسون، شازدارفیر و سرپرست سفارت ایالات متحده در افغانستان گفت از اعلامیه اتحادیه اروپا در مورد اهمیت آغاز به کار شورای عالی مصالحه ملی افغانستان درخواست آتش بس و صلح پایدار کاملا پشتیبانی میکند. وزارت خارجه افغانستان میگوید سفارت این کشور در تهران پس از تهدیدهای تازه ایران در برابر پناهجویان افغان راه حل دیپلماتیک را جستجو میکند. شماری از نمایندگان مجلس ایران طرح تازه ای را با تدابیر سختگیرانه در برابر مهاجرین به شورای مجلس اسلامی پیشنهاد کرده است. حامد تعظیم معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت سفیر افغانستان در تهران نگرانی درباره طرح پالیسی جدید ایران را با پارلمان کشور شریک ساخته است. ادامه خبرها از رادیو آزادی. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران در پی ترور بزرگترین دانشمند هسته‌ای این کشور در نزدیکی تهران خواستار تلافی جویی شده است. او امروز در وبسایت رسمی خود خواستار پیگیری این جنایت و مجازات مسئولان شده است. همزمان حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در صفحه اینترنتی رسمی خود نوشته که به گفته او یک بار دیگر دستان اشرار جهانی در تبانی رژیم صهیونیستی مزدور با خون فرزند این کشور آلوده شده است. حسن روحانی امروز در سخنرانی خود گفت:
هم رژیم صهیونیستی، همون هایی که ضد ایرانن بدونن و با از دست رفتن عزیزمون فخریزاده، فخریزاده های فراوان کمر همت را خواهند بست.
محسن فخریزاده، چهره ارشد در برنامه هسته‌ای ایران، روز جمعه در منطقه آبسر در نزدیکی تهران کشته شد. برخی مقامات ارشد ایران اسرائیل را مسئول این حملات تروریستی دانسته و قول انتقام سخت گیرانه داده است. و هزاران تن امروز در کشمیر تحت تسلط هند برای انتخابات شورای محلی رای میدن. کشمیری ها در این انتخابات در میان تدابیر امنیتی شدید و هوای سرد به پای صندوق های رای رفتن. انتخابات شوراهای محلی کشمیر امروز در 8 مرحله تا 19 ماه دسامبر دوام می کند. این اولین انتخابات در این منطقه پس از لغو خودمختاری کشمیر هند به فرمان نرندرا مودی رزمه هند است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین آن منفی 4. هرات آسمان قسمن ابرآلود، بلندترین درجه حرارت 6 و پایین‌ترین آن منفی 1. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 7 و پایین‌ترین آن منفی 2. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن 1. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 15 و پایین‌ترین آن 12.
نسیم شفق پیشگویی وضعیت آب و هوای شماره از شهرهای افغانستان را پیشکش کرد. اینجا رادیو آزادی است، باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. کمیته بین المللی صلیب سرخ افغانستان را مرگبارترین مکان در جهان برای غیر نظامیان خوانده است.
امروز در افغانستان روند صلح ادامه دارد، اما در این حال ما شاهد تشدید جنگ هستیم، شاهد تلفات بیشتر غیر نظامیان هستیم.
ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه وسط سال مالی 1399 را در میان مخالفت شماره از وکلا امروز تصویب کرد. و واکنش مقامات ایران به قدر محسن فخریزاده، دانشمند هسته‌ای آن کشور.
رهبر جمهوری اسلامی پیامی داد، گفت انتقامش گرفته خواهد شد. حسن روحانی رئیس جمهورم هم دیروز و هم امروز اظهارات مشابهی کرد.
سلام مجدد به شما، من ستار فروغ در این مجله خبری رادیو سودی به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. افغانستان مرگبارترین مکان در جهان برای غیر نظامیان است. این را کمیته بین المللی صلیب سرخ گفته. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در گزارش اخیراً گفت که در نومای نخست سال روان میلادی 5939 غیر نظامی در این کشور کشته و زخمی شدند. فریبا آرام با جزئیات بیشتر از کابل.
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ میگوید که زندگی نیمی از جمعیت افغانستان تحت تاثیر جنگ قرار دارد. به گفته مسئولان این کمیته، 17 میلیون افغان در مناطق زندگی می کنند که عملاً درگیری های مسلحانه در آن جریان دارد. این کمیته در توییتر خود افغانستان را مرگبارترین مکان جهان برای غیر نظامیان خوانده است. رابرت ماردینی، رئیس عمومی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، در گفتگوی با بی بی سی خواستار کاهش جنگ در جریان مذاکرات صلح افغانستان شده است.
امروز در افغانستان روند صلح ادامه دارد، اما در این حال ما شاهد تشدید جنگ هستیم، شاهد تلفات بیشتر غیر نظامیان هستیم. زخمیان بیشتر به شفاخانه ها منتقل می شوند که برای تحویل گرفتن آنها آمادگی ندارند.
او همچنین بر زمین سازی برای تبادل زندانیان، تسهیل انتقال زخمیان جنگ و حفاظت از مراکز درمانی تاکید کرد. این در حالی است که دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یا یوناما در گزارش اخیر خود گفته که در 9 ماه سال 2020 2117 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند و 3722 تن زخمی شدند. پیش از این کمیسیون حقوق بشر افغانستان و دیدبان حقوق بشر از تلفات غیر نظامیان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از طرفین درگیر خواسته بودند تا به زندگی غیر نظامیان در جریان درگیری ها توجه کنند. حدود 3 هفته پیش پادریشیا گاسمن رئیس بخش دیدبان حقوق بشر در آسیا به رادیو آزادی گفت که لازم است 2 طرف مذاکره کننده برای حفاظت غیر نظامیان و جلوگیری از حملات غیر قانونی با هم به تفاهم برسند. اگرچه مذاکرات دولت افغانستان و طالبان در دوحه پایتخت قطر از 12 سپتامبر تا کنون جریان دارد، اما تا کنون این مذاکرات به نتیجه قابل توجه دست نیافتند و دامنه ناامنی ها نیز گسترده تر شده است.
شنیدید که کمیته بین‌المللی صلیب سرخ افغانستان را مرگبارترین مکان در جهان برای غیر نظامیان خوانده و گفته است که 17 میلیون افغان در مناطق زندگی میکنند که منازعات مسلحانه در آن جریان دارد. این کمیته همچنان گفته که درد و رنج مردم افغانستان خیلی افزایش یافته است. در آغاز گفتگویی که با شرف‌الدین عظیمی روانشناس و استاد پانتون در کابل داشتم، نخست از او خواستم که در مورد نشانه های از درد و رنج مردم در کشور بگوید.
متاسفانه باید یادآور شوم که چند دهه جنگ و به خصوص در امی اواخر گیرماندن مردم در جبهات جنگ، در سنگرهای جنگ، در بین جنگ، در 2 طرف جنگ، سوگهایی که بعد از تلفات عزیزای خانواده روبرو میشن، بیماری های گوناگون را در مردم ما پیدا کرده متاسفانه. و یک چیزی هست که حتی با گزارش صلیب سرخ هم رابطه نداره. ما ده ها سال است و وضعیت است و حالت است که ما مستقیم با این مردم روبرو هستیم. بیماری خاص را، اختلالات خاص را اینا دچار شدن. یک اختلالی که مشخصاً بر جنگ رابطه داره، PTSD نام داره، که بعد از یک جنگ، یک حادثه و یک ناگواری و ناخوشایندی برای افراد پیدا میشه. این بیماری ها متاسفانه در مردم زیاد شده. در بلند مدت و بعد از 1 سال 2 سال بعد از 6 ماه افسردگی و اضطراب و اینا هم پیدا شده و متاسفانه گزارش هم بیشتر از نیم مردم افغانستان تقریبا احتوا میکنه که ما هم متاسفانه این ناچاری را دیدیم.
آقای عظیمی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از هر 2 طرف درگیر جنگ در افغانستان خواسته که در زمینه کاهش درد و رنج مردم در کشور همکاری کنند. آنها چی کرده میتوانند؟
من فکر میکنم که اخلاق و کودهایی که در جنگ ها معمولا در دنیا مراعات میشه، رعایت میشه، که مثلا بمبار بر محافل عروسی یا مثلا اسیرگیری یا بندی ها یا امثال و موارد را که معمولا افراد و اشخاص صدمه ببینن، مردم عام صدمه ببینن، متاسفانه در افغانستان و در جنگایی که در افغانستان رخ میده، ای اخلاق و ای موارد معمولا در طرف دولت هم جدی گرفته نمیشه و از طرفی که در مقابل دولت میجنگن هم، و مردم بیش از اندازه از این ناحیه آسیب میبینن. مسئله کودک، مسئله زنان، مسئله افراد و اشخاص ملکی چیزی است که ما متاسفانه در امی آخر در جنگ ها هیچ این موارد را مراعات نمی کنن هر طرف جنگ، و اینا میتونن که اینی کدای جنگی، کدای اخلاق جنگ، اصولی را که در یک منازعه حداقل باید مراعات شود، حداقل باید رعایت شود، اینا رو متاسفانه نمیتونن در نظر بگیرن که میتونن در نظر بگیرن.
در آخر چی توصیه به مردم شما دارید آقای عظیمی؟
من متاسفانه باید بگویم که جامعه ما، مردم ما، خانواده ما سوگ دیدن، بحرانهای سختی را و بدی را تجربه کردن. خانواده هایشان، عزیزایشان، بازماندگانشان، بخصوص مادرها و اطفالی که پدرها و برادرها و اولادهای خود در جنگ از دست میدن، گاهی که احساس میکنن که دچار ناراحتی هستن، نارامی هستن، غم هستن، اندوه هستن، افسردگی هستن، باید مراجعه کنن به مراکز صحی تا به اونا کمک شوند. چون ما در بسیاری موارد دیدیم که تانستیم با این افراد و این خانواده ها کمک کنیم.
شرف‌الدین عظیمی، روانشناس و استاد پانتون در کابل، با رادیو آزادی صحبت میکرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر میگوید که طرز العمل کاری مذاکرات میان هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان نهایی شده. موضوع را همکارم ظریف نظر دنبال کرده و همین حالا در استودیو با من است. ظریف صاحب، نظر صاحب سلام. جزئیات بیشتر از چی قرار است درباره این موضوع؟
بله، تشکر آقای فروغ، مانده نباشی. ما از دکتر نعیم که سخنگوی دفتر طالبان در قطر است یک توییت گرفتیم که نوشته میکنه طرز عمل مذاکرات بین الافغانی بین هر دو تیم مذاکراتی در 21 ماده به تاریخ 15 نوامبر 2020 یعنی امسال نهایی و تکمیل گردیده است. طرز عمل مذکور در حضور مسئله به تاریخ 7 نوامبر 2020 به زبانهای پشتو و دری قرائت گردیده و بعد از تایید هر دو طرف مذاکراتی یک نسخه آن به مسئله و یا میزبان نیز سپرده شد. دکتر نعیم نه؟ خب اینی بود خبر.
بله آقای نظر، هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان تبصره کرده در این باره چیز گفته؟
بله، ما چونی توییت که گرفتم از خاطر که پروگرام ما یک 15 دقیقه ماند، ما گفتم عاجل یک خبر خوشخبری است، از این خاطر آمدم خدمتت مزاحمت کردم. منتها ما او طرفا پیام روان کردیم، از دو طرف هنوز تاییدیه به ما نرسیده، امیدوار هستیم که تا صبح برسه بعد از اون میشه که صحیح تبصره کنیم سرش. نه،
تشکر از شما همکارم ظریف نظر. جزئیات میداد در باره این که در سخنگوی دفتر سیاسی طالبان گفته که طرز عمل کاری مذاکرات بین افغانان از سوی تیمهای مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان نهایی شده.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@referl.org.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. شهر کابل امروز شاهد دو انفجار ماین مغناطیسی بود. به گفته مقام‌ها در این انفجارها 7 تن به شمول 5 غیر نظامی زخم برداشتند. بیشتر در گزارش فریبا آرام بشنوید.
افزایش انفجار ماین‌های مغناطیسی در روزهای اخیر احساس ناامنی را در پایتخت گسترش داده است. در تازه ترین مورد، صبح روز شنبه انفجار دو بمب مغناطیسی در دو منطقه کابل 7 نفر را زخمی کرد. فردوس فرامرز، سخنگوی فرماندهی پلیس کابل، میگوید
صبح امروز از اثر دو انفجار در مربوطات ناحیه 6 و 11 شهر کابل 2 منصوب نظامی و 5 فرد ملکی مجروح گردیدن. این انفجارها ناشی از ماین مغناطیسی بوده و تحت کشف قرار دارد.
انفجار ناحیه 6 در غرب کابل، مادر حامل 2 دختر جمال فکوری بهشتی عضو ولسی جرگه را هدف قرار داد. آقای فکوری بهشتی میگوید اگرچه فرزندان او آسیبی ندیدند، اما راننده و محافظش زخمی شدند.
و بعد نشم اول تجهیزات امنیتی هستیم. امروز هم اتفاق افتاد و نگرانی مردم نسبت به اوضاع امنیتی هر روز بیشتر شده میره، اگرچه حکومت با همکاری جامعه جهانی در قسمت تامین امنیت اقدامات خوب و جدی‌تر انجام داده نتانه، بسیار زندگی برای مردم سخت است.
این در حالی است که امرالله صالح، معاون اول رئیس جمهوری که مسئولیت رهبری مستقیم عملیات تامین امنیت پایتخت را از حدود 1 ماه پیش بر عهده گرفته، از کاهش جرایم جنایی در کابل سخن میگوید. با این حال آقای صالح در گزارش جلسه امنیتی ساعت 6:30 امروز در صفحه فیسبوک خود نوشته که تلاش‌هایشان در قسمت کاهش انفجارهای اخیر قناعت بخش نیست. تمیم آسی، معین پیشین وزارت دفاع، امنیت شهر کابل را وابسته به امنیت ولایت‌های همجوار آن می‌داند. به باور او برنامه میثاق امنیتی در شهر کابل تا کنون دستاورد چندانی نداشته است.
دستاوردهای چندان بزرگ میثاق امنیتی به او روایت نداشت. پس امنیت کابل به شکل بنیادی تغییر نکرده، دستاوردهای تکتیکی داشتند و این دستاوردهای تکتیکی تا هنوز به یک جهش استراتژیک تبدیل نشده.
انفجارهای روز شنبه در حال رخ داده که یک هفته از شلیک مرگبار 24 موشک به پای تخت می گذارد. این موشک ها از محلی در حاشیه شمالی شهر کابل به مناطق مختلف پای تخت پرتاب شد و جان 10 نفر را گرفت و 50 نفر را زخمی کرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ولسی جرگه افغانستان طرح بودجه وسط سال مالی 1399 هجری شمسی را امروز تصویب کرد. این بودجه شامل نزدیک به 15 میلیارد افغانی می شود که پس از بررسی در کمیسیون مالی و بودجه مجلس برای گذاشته شد. طرح بودجه وسط سال مالی 1399 در میان مخالفت های شماری از وکلا به تصویب رسید. جاوید حسن زاده و جزئیات بیشتر.
بودجه وسط سال 1399 در میان بگومگوهای نمایندگان ولسی جرگه در نشست روز شنبه به اکثریت آرا به تصویب رسید. بودجه وسط سال به بودجه گفته می شود که حکومت و حامیان مالی حکومت در وسط سال برای وزارت هایی که با کمبود بودجه روبرو می شوند مقدار پول تخصیص می دهند و مانند بودجه سالانه حکومت نیازمند تصویب پارلمان است. بودجه وسط سال 1399 نزدیک به 15 میلیارد افغانی است. شماری از نمایندگان با تصویب آن به شدت مخالفت کردند. استدلال آنها این بود که بخش اعظم این بودجه به نهادهای داده شده که پاسخگوی پارلمان نیستند. خان آقا رضایی یکی از آنهاست.
بودجه وسط سال 5.4 میلیارد افغانی خلاف قانون اساسی و به واحد عملیاتی داده شده که هیچ حسابدهی بر پارلمان نداره. وزارت صحت عامه 5 میلیون افغانی درخواست کرده، در بودجه 830 میلیون درش داده شده. این آتم بخشی را کی کرده و دیگه ای که 1 میلیارد افغانی بر شورای امنیت داده شده، اینا از کجا این حسابدهی را بر ما شما میدن؟ این پول را کجا مصرف میکنن؟
نمایندگان مخالف تاکید کردند که پولهای واحدهای عملیاتی که به پارلمان پاسخگو نیستند به وزارتخانه های داده شود که پروژه های بزرگ دارند. اما برخی دیگر از نمایندگان تصویب این بودجه را ضروری دانستند. عبدالقادر قلاطول یکی از نمایندگان موافق تصویب بودجه بود.
در این شکی نیستند که در بودجه وسط سال مشکلات موجود بود، اما به خاطر ضرورت های مبرم کشور، معاشات، مسائل دیگه که اصلا اشد ضرورت هستند شرایط فعلی، با ملاحظه و مشاهده شرایط ولسی جرگه امروز رای موافق به بودجه وسط سال دادند.
وزارت مالیه بودجه وسط سال را در نظام میزان به ولسی جرگه ارائه کرد، اما در ماه عقرب رد شد. دلیل رد این بودجه آوردن تغییرات بود که اعضای ولسی جرگه خواستار اعمال آن بودند، اما حکومت با آن موافقت نکرد. اما این بار ولسی جرگه بودجه وسط سال را به اکثریت آرا تصویب کرد. عباس ابراهیم زاده نایب دوم ولسی جرگه که ریاست جلسه روز شنبه مجلس را بر عهده داشت، نتیجه رای گیری را چنین اعلام کرد.
وکلای محترمی که گزارش کمیسیون مالی بودجه را تایید می نماید، کارد سبز و مخالف کارد سرخ را بلند نماید. کارد سبز تایید است.
با گفته اعضای کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه، مبلغ 14 میلیارد 954 میلیون در وسط سال افزوده شده است که مجموع بودجه سال 1399 بیش از 459 میلیارد افغانی است. با گفته آنها از جمله نزدیک به 15 میلیارد افغانی اضافه شده در بودجه وسط سال، 4 میلیارد و 656 میلیون افغانی بودجه عادی و بیش از 10 میلیارد دیگران بودجه توسعه‌ای است.
9 8 7. انتظار کننده با استفاده از
میدهشت گرنه‌ای
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی، آزادی سیاسی و آزادی
علم نازم دارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه گریون دو زدون دی کسن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می‌گذارند.
یک روز پس از کشته شدن محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای ایران، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد آن کشور در پیام خواستار مجازات قطعی عاملان رویداد شده. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران گفت حکومت آن کشور به موقع و مناسب پاسخ ترور فخری‌زاده را می‌دهد. این دانشمند هسته‌ای ایران در حمله در نزدیک تهران به روز جمعه کشته شد. مقام‌های ایرانی اسرائیل را متهم به دست داشتن در تیروری فخریزاده کردند. در آغاز گفتگو با قدرت شهیدی، روزنامه‌نگار رادیو فردا در مورد آخرین واکنش‌ها به قتل محسن فخریزاده پرسیدم.
واکنش‌ها در ایران همونطور که شما هم اشاره کردید، امروز آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی پیامی داد، گفت انتقامش گرفته خواهد شد. مسئولین این امر و اجرا کنندگان این قتل شناسایی خواهند شد و مجازات خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهورم هم دیروز و هم امروز اظهارات مشابهی کرد، صحبت از انتقام هست. مقامات نظامی و سیاسی ایران هم در عالی‌ترین سطوح اظهارات مشابهی کردند. امروز هم عده‌ای از طرفداران حکومت در مقابل ساختمان شورای امنیت ملی ایران تجمع کردند، شعارهای ضد آمریکایی و ضد اسرائیلی می‌دادند و روزنامه‌ها و رسانه‌های ایران هم به شدت خواستار این هستند که جواب داده بشه به ترور یکی از برجسته‌ترین دانشمندان هسته‌ای ایران در تهران. از سوی دیگه این مسئله مطرح شده در برخی از رسانه‌های ایران و شخصیت‌های سیاسی که ضعف سیستم امنیتی ایران سبب شد که یکی دیگر از دانشمندان هسته‌ای ایران در تهران کشته بشه، برای اینکه ما 4 نفر دیگه در سالهای اخیر از دانشمندان و متخصصان هسته‌ای ایران کشته شدند.
سپاس. میخواییم درباره فخریزاده بیشتر بدانیم، او چقدر یک چهره مهم و کلیدی در ایران بود.
آقای محسن فخریزاده یکی از با تجربه ترین و حساس ترین دانشمندان هسته‌ای بود. تخصص ایشون روی برنامه موشکی و کلهک های اتمی بود. در اون زمان که ایران به طور مخفیانه برنامه اتمی ساخت بمب اتم رو پیش می برد، مسئولیت آقای فخریزاده این بود که چگونگی سوار کردن کلهک های هسته‌ای بر روی موشک های بالستیک رو به طور تئوری و به طور عملی پیاده بکنه، آزمایش بکنه. چندین بار آزمایش شد. در گزارش‌های پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اشاره شده بود به این برنامه مخفی و محرمانه ایران در سالیان گذشته، تا زمانی که ایران تصمیم گرفت دیگه دنبال ساخت بمب اتم نره و مسئولیت آقای فخریزاده هم در اون زمان کمتر شد. به مدت چند سالی در انظار عمومی و در فعالیت‌های هسته‌ای فعالیت چندانی نداشت، ولی در سال‌های اخیر باز هم کار تحقیقاتی خودش رو شروع کرده بود. از آقای فخریزاده به عنوان یکی از برجسته‌ترین دانشمندان و متخصصان هسته‌ای در ایران نام برده میشه که اسمشون در گزارش‌های آژانس بین‌المللی اومده. از طرف شورای امنیت سازمان ملل سال‌ها پیش تحریم شده بودند و آقای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بارها مشخصا به نام ایشون اشاره کرده بود.
مقامات ایران گفتند که انتقام ترور محسن فخریزاده دانشمند هسته‌ای آن کشور را خواهند گرفت. پاسخ ایران چی خواهد بود و انتظار چه اقدامی از ایران می‌رود؟
ایران همیشه وقتی که یکی از دانشمندان هسته‌ای کشته میشه یا اتفاق میفته بر علیه منافع امنیتی جمهوری اسلامی، این مسئله را مطرح میکنه که انتقام گرفته خواهد شد. در ماجرای کشتن قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس در نزدیکی فرودگاه بغداد، ایران گفت که انتقام خواهد گرفت، ولی نتیجهش این شد که چند هفته بعد از کشته شدن آقای سلیمانی، هواپیمای مسافربری اوکراین بر فراز تهران از طرف سپاه پاسداران هدف قرار گرفت و 176 نفر کشته شدند و عملیات دیگری هم انجام نداده ایران در انتقام گرفتن از کشتن قاسم سلیمانی. این بار هم گرچه مقامات جمهوری اسلامی میگن انتقام خواهند گرفت، ولی از یک طرف دیگه رهبران جهان به ویژه رهبران اروپایی و سازمان ملل از ایران خواستن در 24 ساعت اخیر که خودداری بکنه، خیشتنداری بکنه، ولی از اون طرف هم اسرائیل امروز به تمام سفارتخونه های خودش در نقاط مختلف جهان هشدار داد و اونها رو به حالت آماده باش در آورد. این هست که نمیشه انتظار داشت ایران در روزها و هفته‌های آینده عملیات وسیعی رو بتونه انجام بده، به ویژه در چند هفته باقی مانده با برای اینکه دولت جدید جو بایدن در آمریکا سر کار بیاد.
گفتگوی بود با قدرت شهیدی، روزنامه‌نگار رادیو فردا.
رادیو آزادی.
عبدالواحد مدقق از لوگر در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده نوشته است که مردم قرنطین را باید رعایت کنند تا به ویروس کرونا مبتلا نشوند. فرصت برای خوانش سایر پیام ها نیست. پیام ها را در برنامه های فردای رادیو آزادی می خونیم. در همینجا رسیدیم به پایان نشرات امروز ما. فردا ساعت 7 صبح با مطالب تازه برمی گردیم. سر ساعت 7 شام نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موج ها دنبال کنید. من ستار فروغ از شما اجازه می خواهم. شام و شبتان بخیر.